شنونده های گرامی سلام و صبحتان خوش. با امید سلامتی با خوشیتان مظهرون منگل تا پایانی ساعت با شماست. در جریانی برنامه مشنوین که قرار از هیئت از شورای عالی سال بر دیدار با زندانی های طالب از گوانتانامو دیدن کنم. ای در حال است که روسیه گفته از مذاکرات سال با طالبا حمایت میکنه. در خبرهای بین المللی مشنوین بعد از اینکه مقامات امریکایی گفتن محمد القذافی رئیس جمهور لیبیا شاید به ونزوئلا فرار کرده باشه، قذافی دیروز برای کمتر از یک دقیقه در تلویزیون دولتی کشور خود ظاهر شد و گفت در لیبیا سو فرار نکرده. همکارم ستار فروغ با این خبر و دیگه خبرهای روز با شماست.
با تقدیم سلام، نخست سرخط چند خبر. والی خوست به خاطر کشتار غیر نظامیان در حوادث اخیر در شمار از ولایات این کشور خواهان اعلام ماتم ملی شده است. یک سناتور امریکایی که سرگرم دیدار از ولایت قندهار است گفته است که با وجود بی‌ثباتی و ناداری نشانه های از پیشرفت در افغانستان دیده می شود. و در خبرهای منطقه و جهان می شنوید که رهبر لیبیا که گمان می رفت به ونزوئلا فرار کرده است برای مدت کوتاهی در تلویزیون ظاهر شد و گفت که به ونزوئلا فرار نکرده است. و علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن دیروز گفت تنها شکست در انتخابات موجب برکناریش خواهد گردید. تفصیل خبرها. والی خوست از حکومت خواسته است به خاطر تلفات ملکی در حوادث اخیر در قندهار، خوست، جلال آباد، کنر و قندوز ماتم ملی اعلام کند. عبدالجبار نعیمی دیروز این تقاضا را پس از آن کرد که در یک حمله انتحاری در ولایت قندوز حداقل 29 تن کشته و 34 تن دیگر زخمی شدند. در نتیجه حمله انتحاری و بمبگذاری هایی که در ولایت کابل، قندهار، ننگرهار و قندوز در جریان ده روز گذشته صورت گرفته است، بیشتر از 200 تن از افراد ملکی و دهاتن از نیروهای امنیتی افغان کشته و زخمی شدند. در این حال اخیراً در عملیات قوای بین المللی در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر به تازگی به گفته مقامات افغان غیر نظامیان مورد بمباران قرار گرفتند. والی کنر گفته است در این حادثه 50 غیر نظامی کشته و زخمی گردیدند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با انتشار اعلامیه حمله انتحاری در ولایت قندوز را با شدیدترین لحن محکوم کرده است. بر اساس گزارش‌ها در این حمله انتحاری که دیروز در یک ساختمان دولتی رخ داد، جایی که مردم برای به دست آوردن تذکره صف کشیده بودند، در این حادثه حداقل 29 تن کشته و بیش از 34 تن دیگر جراحت برداشتند. رئیس جمهور کرزی گفته است حملات خوست، ننگرهار، قندهار و اکنون در قندوز که در آن افراد بیگناه جان باختند نشان دهنده مقاصد ضد اسلامی دشمنان بی‌رحم است که دائم در تلاش قتل ملکیان بیگناه است. سفارت امریکا در کابل هم با پخش اعلامیه حمله انتحاری قندوز را محکوم کرده و با بازماندگان قربانیان این حادثه ابراز همدردی کرده است. یک سناتور امریکایی که از قندهار دیدن می کند دیروز گفت با وجود بی‌ثباتی و ناداری نشانه های از پیشرفت در افغانستان دیده می شود. جومنچن سناتور غرب ورجینیا در سنای امریکا که همراه با 4 سناتور دیگر امریکایی از قندهار دیدن می کند در یک تماس تلفنی به خبرنگاران گفته است با اینکه تا هنوز این منطقه بی‌ثبات است اما نشانه های از بهبود در وضعیت آن دیده می شود. این سناتور دموکرات همچنان گفته است که پیش از سفر به قندهار در کابل با رئیس جمهور کرزی ملاقات کردند. قماندانی زون 101 آسمایی کابل از ایجاد تغییرات در رهبری 12 حوزه امنیتی در شهر کابل خبر داده است. دفتر مطبوعاتی قماندانی زون 101 آسمایی کابل با پخش خبرنامه‌ای گفته است این تغییرات به هدف تأمین امنیت بیشتر ساکنان کابل و بهتر شدن امور امنیتی این شهر به میان آمده است. این در حالی است که از آغاز سال 2011 میلادی تا حال حداقل 3 حمله تروریستی در شهر کابل صورت گرفته که در نتیجه آن دهاتن کشته و زخمی شدند. تا ترین خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه پیشکش می شود. بعد از آن که مقامات امریکایی گفتند معمر القذافی رئیس جمهور لیبیا شاید به ونزوئلا فرار کرده باشد، قذافی دیروز برای کمتر از یک دقیقه در تلویزیون دولتی کشورش ظاهر شده گفت در لیبیا است و به ونزوئلا فرار نکرده است. قذافی در تلویزیون در حال ظاهر شد که سوار یک موتر بود. این تصویر قذافی در تلویزیون لیبیا در حال پخش گردید که اعتراضات شدید ضد حکومتی در لیبیا و هم سرکوبی خونین این اعتراضات توسط نیروهای حکومتی ادامه دارد. معاون سفیر لیبیا در ملل متحد ابراهیم دباشی با گروهی از شخصیت‌های برجسته لیبیایی پیوسته است که خواهان کناره‌روی معمر القذافی از قدرت میباشند. یک ائتلاف متشکل از 70 گروه حقوق بشر از امریکا و اتحادیه اروپا میخواهند عضویت لیبیا را در شورای حقوق بشر ملل متحد مستقر در ژنو به حال تعلیق بیاورند. در یک نامه عنوانی قصر سفید و مرکز اتحادیه اروپا در بروکسل، این ائتلاف که شامل اداره حقوق بشر ملل متحد مستقر در امریکا، نشنال اندومنت فور دموکراسی و طبیبان مدافع حقوق بشر و 65 سازمان غیر حکومتی دیگر از روسیه، هند، افریقای جنوبی، آلمان، پاکستان، انگلستان و سایر کشورها می باشد، می گوید که جرایم بی‌رحمانه توسط رژیم معمر القذافی علیه مردم لیبیا صورت گرفته است. نسخه های از این نامه با بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد و نمایندگان دائمی شورای امنیت ملل متحد، امریکا، بریتانیا و فرانسه فرستاده شده است. علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن دیروز گفت تنها شکست در انتخابات موجب برکناریش خواهد شد. صالح که از 1978 به این سو در قدرت است با تقاضاهای روزافزون برکناری روبرو می باشد. صالح دیروز به خبرنگاران گفت اگر مردم از وی می خواهند که استعفا بدهد تنها از طریق انتخابات کنار خواهد رفت. این اظهارات صالح در حال صورت می گیرد که هزاران تن از معترضان دیروز یک بار دیگر در مقابل پوهنتون صنعا گرد هم آمده و خواهان استعفای صالح شدند. در شهر جنوبی عدن قوای امنیتی دیروز یک تن از معترضان را با ضربه گلوله کشتن و چهار تن را زخمی ساختند. از روز پنجشنبه به این سو رقم تلفات در تظاهرات یمن به 12 تن رسیده است. مسابقه بزرگ موترانی به خاطر اعتراضات در بحرین لغو شد. برگزاری مسابقه معروف فرمولا 1 به خاطر نارامی های بیش از یک هفته با شک و تردید روبرو بود. قرار بود این مسابقه در 13 مارچ دایر شود. حدود 10,000 تن از تظاهرکنندگان که عمدتاً توسط شیعیان رهبری می‌شوند دیروز در مانامه مرکز بحرین در میدان پرالیا مروارید گرده هم آمده خواهان یک حکومت جدید شدند. همچنین در این مملکت شاهی به رهبری سنی‌ها 1,500 تن از معلمین در این میدان تجمع کرده دست به اعتصاب زدند. پادشاه بحرین حماد بن عیسی الخلیفه از پسر خود ولیعهد این کشور خواسته تا با تمام جناح وارد گفتگو شود. این بود خبرهای منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 9:08 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. قرار است هیئت از شورای عالی اصال برای دیدار با زندانیان طالب و به هدف شریک ساختن آنان در پروسه اصال از گوانتانامو دیدن کند. مقامات روسی حمایتشان را از روند مذاکرات با طالبان اعلان کردند. بعد از آن که مقامات امریکایی گفتند معمر القذافی رئیس جمهور لیبیا شاید به ونزوئلا فرار کرده باشد، قذافی دیروز در تلویزیون دولتی کشورش ظاهر شده گفت فرار نکرده است. مجله ادبی رادیو آزادی را هم در جریان همین برنامه میشنوید. ما را همراهی کنید. مسئولین شورای عالی اصال افغانستان گفتند یک هیئت شورا برای دیدار با زندانیان طالب از گوانتانامو دیدن میکنم، ولی گفته نشده که هیئت چی وقت به گوانتانامو خواهد رفت. اما در این حال یک هیئت دیگه شورای عالی اصال امروز راهی که ترکیه میشه. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
یک مقام ارشد افغان میگوید شورای عالی صلح یک هیئتی را به گوانتانامو میفرستد تا در زمینه پروسه صلح با زندانیان طالبان در ارتباط به رهایی احتمالی آنها صحبت کند. روزنامه تلگراف لندن گزارش می‌دهد که ارسلان رحمانی یک عضو ارشد شورای عالی صلح همچنین گفته است که این هیئت در همکاری با ایالات متحده آمریکا و به دنبال آن که هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت برای پایان جنگ در افغانستان تلاش‌های دیپلماتیک را تقویت می‌بخشد، به گوانتانامو اعزام می‌شود. گفته می‌شود که حدود 20 تن از سران طالبان در زندان گوانتانامو به سر می‌برند و به باور شورای عالی صلح رهایی آنها کمک خواهد کرد تا رهبران سابق خود را برای گفتگو آماده بسازند. آمریکا پیش از این مسئله رهایی زندانیان طالبان در گوانتانامو را در بدل معامله سیاسی رد کرده بود، اما اگر به تقاضای شورای عالی صلح در زمینه مصالحه با طالبان مسلح معامله صورت میگیرد، این به مفهوم تغییر در موقف ایالات متحده آمریکا خواهد بود. از سوی دیگر عبدالحکیم مجاهد، یک عضو دیگر شورای عالی صلح، به رادیو آزادی گفت امروز سه شنبه یک هیئت این شورا عازم ترکیه می شود و هدف این سفر را دیدار با مقامات ترکیه درباره پروسه صلح در افغانستان عنوان کرد. عبدالحکیم مجاهد میگوید هدف اصلیشان ایجاد فضای اعتماد در افغانستان و منطقه است.
چنان به دیسولی دی عالی شورا خلی زلی دی چینهی دو حبادین و حتی ترکیه تو دموگه حیات روان ده او کرای سوری عربستان تلال چی او نور حبادین سفر بکنی دموگه طول مهم خبر داده چی افغانستان از منطقه که دی اعتماد فضا را منستسی.
پیش از این رئیس جمهور حامد کرزی از مفکوره ایجاد دفتر طالبان در ترکیه حمایت کرده بود تا اینکه آدرس مشخص برای گفتگو با طالبان به دست آید. روزنامه تلگراف در ماه جاری گزارش داد که شورای عالی صلح رسما خواهان رهایی خیرالله خیرخواه، یک وزیر در رژیم سابق طالبان شده است. خیرخواه از نزدیک به 9 سال به این سو در حبس به سر می‌برد. رئیس کمیته زندانیان سیاسی در شورای عالی صلح مولوی ارسلان رحمانی گفته است یک هیئت کوچک را برای بررسی وضعیت می‌فرستند و همچنین می‌خواهند از زندانیان بشنوند که در صورت رهایی چه اراده دارند و چه می‌خواهند که بکنند. روزنامه تلگراف می‌نویسد سفارتخانه آمریکا در کابل از تبصره در مورد سفر هیئت شورای عالی صلح به گوانتانامو خودداری کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در ارتباط به اعزام هیئت شورای عالی صلح به گوانتانامو ابراز بی‌اعتنایی کرده، اما گفته است میخوان که زندانیان رها شوند. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های نظامی بر رهبری آمریکا طالبان را از القاعده علیحده و زمینه را برای آشتی پایدار هموار کند.
شنیدین که قرار از یک هیئت شورای عالی صلح برای دیدار با زندانیان طالب و هم به هدف شریک ساختن اونا در پروسه سال از گوانتانامو دیدن کنه. در ارتباط با همین موضوع سال با طالبا باید گفت که روسیه حمایت خود از مذاکرات با طالبا ابراز داشته، ولی گفته ای گفتگوها باید با محو کشت کوکنار در افغانستان مرتبط ساخته شوه. روسیه و دیگر کشورهای عضو سازمان امنیت مشترک در یک اعلامیه از ملل متحد تقاضا کردند تا مواد مخدر افغانستان رسما به حیث تهدید جهانی قلم داد کنم. باز هم قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در یک اعلامیه مشترک از سازمان ملل متحد خواستند تا مواد مخدر افغانستان را به مصابه تهدید جهانی به رسمیت بشناسد. بر اساس گزارش آژانس خبری ترتاس روسیه، نیکولای بوردویجوا سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی این مطلب را دیروز در این اعلامیه ابراز داشت. در این اعلامیه مشترک از سوی سران کشورهای عضو این سازمان امضا شده آمده است که از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهند در ارتباط با تهدید ناشی از مواد مخدر افغانستان به صلح و امنیت جهانی غور کند. بوردویجوا گفته است این اعلامیه از شورای امنیت ملل متحد می‌خواهد دایره صلاحیت آیساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان را گسترده‌تر سازد و اجازه بدهد تا در این کشور علیه مواد مخدر مبارزه کند. از سوی دیگر آژانس خبری انترفاکس گزارش می‌دهد که ویکتور ایوانوف رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه دیروز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت باید مذاکرات با طالبان میانه‌رو در افغانستان با از بین بردن کشت مزارع کوکنار در این کشور مرتبط ساخته شود. روسیه چندین بار با گفتگوهای صلح با طالبان در افغانستان مخالفت کرده و بر اساس برخی از گزارش‌ها جلوه لغو نام شماری از سران طالبان از فهرست سیاه ملل متحد را نیز گرفته است. اما ایوانوف دیروز گفت تصمیم برای گفتگو با آن عده از طالبان میانه رو که روابطشان را با القاعده قطع کردند درست است. به گفته وی مصالحه یک پروسه مهم است، اما باید با محو تهدید مواد مخدر افغانستان مرتبط باشد. حدود 3 میلیون تن در روسیه به هیروئین معتاد هستند. مواد مخدر 70% معتادان روسیه از افغانستان قاچاق می شود. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه گفت وزارت خارجه و اداره سیاسی آن کشور از روند صلح در افغانستان حمایت می کنند. وی همچنین گفت برای محو مواد مخدر یک برنامه 5 ساله را پیشنهاد می کند.
مقامات روسی گفتن از روند صلح با طالبا حمایت می کنند، اما گفتگو با طالبا باید با محو کشت کوکنار مرتبط ساخته شود. در این حال شنونده عزیز، 20 مخالف مسلح حکومت در ولایت بادغیس به پروسه صلح پیوستند. خبرنگار رادیو آزادی در بادغیس ستوره کریمی با جزئیات بیشتر.
شرف الدین مجیدی سخنگوی ولی بادغیس بر رادیو آزادی گفت این افراد از ولسوالی قادس منطقه قادس خورده به سرکردگی ملا صدیار با پادرمیانی بزرگان و متنفذین قومیان ولایت امروز دوشنبه به دولت پیوستند. مجیدی افزود افراد تسلیم شده در گذشته در اکثر ناامنی ها در ولسوالی قادس نقش داشتند و پس از این امنیت آن منطقه تامین خواهد شد.
یک گروه یک نفری به سرکردگی ملا صدیار با سلاح‌های داشتهشان که قبلا در مربوطات ولسوالی قادس فعالیت داشتند از منطقه قادس خورده، البته اینا با سلاح دست داشته به پروسه صلح الان هم پیوست شدند که به نیز ارتباط یک مسئولی به مقر و محوطه ریاست امنیت ملی درنجا گرفته شده.
سخنگوی ولی بادغیس همچنان علاوه کرد ناراضیان تسلیم شده از دولت خواستند تا امنیت خود و خانواده ایشان را تامین نموده و زمینه کار نیز برایشان ایجاد نمایند.
و هدف اولیه از این همی چیز است که باید تحت کوشش کمک ها قرار بگیرند و همچنین در فضا و در مورد محدوده که اینا زندگی میکنن امنیت باشه.
بنابرای گفته مقامات محلی ولایت بادغیس از آغاز سال تا کنون بیش از 400 تن از مخالفان مسلح دولت از ولسوالی های آبکمری، جوند، مقر و قادس آن ولایت به پروسه صلح پیوستند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات ریاست جمهوری افغانستان گفتند بایی که رئیس جمهور کرزی صحبت‌های مکرر در مورد انتخاب رئیس ولسی جرگه با وکلا داشته، اما وعده دادن کدام پست دولتی را به افراد مطرح در ولسی جرگه نکرده. وی دومر سخنگوی رئیس جمهور کرزی دیروز در کنفرانس خبری گفت آقای کرزی در صحبت با وکلای ولسی جرگه گفته اگر رای حل سیاسی هم به خاطر انتخاب رئیس جدید ولسی جرگه اتخاذ شود، باید این تصمیم توسط خود اعضای ولسی جرگه گرفته شود.
در مشورت هایی هم که با رئیس جمهور افغانستان صورت گرفت، رئیس جمهور نقل قول برتن میکنم که رئیس جمهور افغانستان گفتن که اگر قرار است که رای حل سیاسی هم با وجود بیاید، رای حل سیاسی هم باید از داخل پارلمان با وجود بیاید و از طریق پروسه قانونی او رای حل سیاسی باز تمثیل شود. رئیس جمهور افغانستان به کسی وعده مبنی بر سپردن کدام پست دولتی را نسپردن، اما خواهان از این هستند با طرفین صحبت کردن به ارتباط تا رای حل پیدا شود.
قبل از این آوازه های وجود داشت که گویا آقای کرزی دیدارهای مکرره که با وکلای ولسی جرگه داشته گفته اگر یونس قانونی با عبدالرب رسول سیاف دو تن از چهره های با نفوذ ولسی جرگه از رقابت بر سر کرسی ریاست ولسی جرگه دست بکشن، پست های بلند دولتی را در اختیار اونا قرار خواهد داد. یونس قانونی این را تایید کرده که برش پیشنهاد یک کرسی در کابینه شده ولی پیشنهاد به شدت رد کرده.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ساعت 9:19 از صبح با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم، زیاد تشکر که با ما هستین. میپردازیم به گزارش از جنجال های سیاسی در شرق میانه. بعد از اینکه مقامات آمریکایی گفتند معمر القذافی رئیس جمهور لیبیا شاید به ونزوئلا فرار کرده باشد، قذافی دیروز برای کمتر از یک دقیقه در تلویزیون دولتی کشور خود ظاهر شد و گفت در لیبیا سو به ونزوئلا فرار نکرده. اعتراضات بر ضد حکومت معمر القذافی در لیبیا به دیگر شهرهای این کشور رو به گسترش است و در این حال تعداد مقامات که از حکومت قذافی فاصله میگیرند رو به افزایش است. بر اساس گزارش ها شهر بنغازی در شرق لیبیا تحت کنترل قوای مخالفین قرار گرفته، در حالی که مسئول فدراسیون بین المللی حقوق بشر سیر بلحسین مستقر در پاریس گفته معترضین همچنان کنترل شهرهای توبروک، حمص، تارهونه، الزایوا و زهره را به دست آوردن. بر اساس گزارش ها درگیری های شدید در ترابلس ادامه دارند، جایی که به گفته شاهدای عینی طیاره های نظامی با اجیرای مسلح خارجی بالای معترضین عملات را انجام میتن. دیروز دو طیاره جنگی که در مالتا نشست کردن و پیلوت هایشان خواهان پناهندگی در این کشور شده گفتند که اونا به دنبال او که دستور بمباران بر معترضین در بنغازی را رد کردن پا به فرار گذاشتن. دیپلمات های لیبیایی هم از مقامهایشان استفاده میتن، به شمول معاون سفیر لیبیا در سازمان ملل متحد ابراهیم الدباشی که دیروز در نیویورک به خبرنگارا چنین گفت:
After we have seen what is happening in Libya and after the
بعد از آن که ما وقایع لیبیا را دیدیم و پس از آن که دیروز از طرف پسر قذافی بر ضد مردم لیبیا اعلان جنگ شد، خاموش بودن برای ما ناممکن شد و باید صدای مردم لیبیا را به جهانیان برسانیم. بن کی‌مون سرمنشی ملل متحد دیروز با قذافی صحبت کرد و ازش خواست تا جلوه خشونت در برابر معترضین بگیره. اتحادیه اروپا هم خواهان پایان خشونت در برابر تظاهر کنندگان شده و از تمام اطراف درگیر خواسته تا از خویشتنداری کار بگیرن. ای روشن نیست که قذافی در کجا به سر میبره، ولی قسمی که بیشتر گفتم دیروز قذافی بر مدت بسیار زیاد کوتاه در تلویزیون لیبیا دیده شد و گفت که در لیبیاس جای فرار نکرده. شنونده های گرامی، همکار مقیم نایب گزارش دارد در مورد جنجال های موجود در شرق میانه و تظاهرات ضد حکومتی در این کشورها.
جامعه مدنی لیبرال خلیج روز دوشنبه از خانواده هایی که در کشورهای منطقه قدرت را به دست دارند و حاکمان تقاضا کرده است که رژیم های شاهی مطلقهشان را رها کرده به گونه کشورهای شاهی در اروپا رژیم های شاهی مشروطه را در کشورهایشان حاکم سازند. در اعلامیه‌ای که توسط اندرول راشد امان کننده این انجمن به امضا رسیده آمده است که حالا زمان آن رسیده که خانواده‌های شاهی حاکم در کشورهای خلیج ابتکار عمل انتقال رژیم‌هایشان را به سوی شاهی نظیر کشورهای اروپایی در دست گیرند. در اعلامیه همچنان آمده است که این موضوع به ادامه خواستهای مردم خلیج در رابطه با اصلاحات سیاسی و مبارزه علیه فساد اداری و اینکه می‌خواهند کشورهایشان چون سایر کشورهای جهان در روند دموکراتیک قرار گیرند پاسخ مثبت خواهد بود. رژیم های شش کشور شورای همکاری خلیج رژیم های شاهی مطلقان که کنترل پست های اساسی حکومت را به طور مطلق در اختیار داشته و تصمیم نهایی را در امور داخلی و خارجی کشور اتخاذ می نمایند. تنها بحرین و کویت دارای پارلمان انتخابی بوده که قدرت آن خیلی محدود است و عربستان سعودی پارلمان نداشته. در این کشور شورای فعال است که اعضای آن از سوی پادشاه تعیین می شود. این گروهی از کشورها که شامل بحرین، کویت، قطر، عمان، امارات متحده عرب و عربستان سعودی می باشد 45% نفت و 30% گاز طبیعی جهان را در اختیار دارند. فساد اداری در این کشورها به اوج آن رسیده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، تازه ترین مسئله روزی است که مسئولین شورای عالی صلح افغانستان گفتن یک هیئت شورا بر دیدار با زندانیان طالب و به هدف شریک ساختنشان در پروسه صلح از گوانتانامو دیدن میکنه، ولی گفتن نشده که این هیئت چی وقت به گوانتانامو خواهد رفت. ولی قرار است یک هیئت شورای عالی صلح امروز راهی ترکیه شود، البته به هدف همی مسائل صلح با طالبا. از طرف دیگه مقامات روسی حمایت خود از روند مذاکرات با طالبا ابراز داشتند. ساعت 9:25 صبح به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، قبل از اینکه مجله هنری رادیو آزادی را بشنوین، یک آهنگ بشنویم.
تن اتن کی می شود، های با یک تن اتن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود. گر نباشد از تو هم این سرزمین، گر نباشد از تو هم این سرزمین، خانه آباد من کی می شود، خانه آباد من کی می شود. بیش از این دگر مرا مزن، بزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، بزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. صدای عشق میرسد برای تو برای من، صدای عشق میرسد برای تو برای من. خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من، خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من. سرود سبز همدلی صلای عشق میرزند، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من. مرا به باغ می کشد ترانه ها یکی یکی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی. شکفته باد یاسمن، خجسته باد این وطن، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من. بیش از این دگر مرا مزن، بزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، بزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کنار باغ نسترن، یک کنار باغ یاسمن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
زمان که عشق اشارت به شما کرد، در پی او بشتابید، هرچند راه او سخت و ناهموار باشد. هر زمان بالهای عشق شما را در بر گرفت، خود را بدان بسپارید، هرچند که تیغهای پنهان در بالا پرش ممکن است شما را مجروح کند. هر زمان که عشق با شما سخن گوید، او را باور کنید، هرچند دعوت او رویاهای شما را چوباد مغرب در هم کوبد و باغ شما را خزان کند. زیرا عشق چنان که شما را تاج بر سر می نهد، به صلیب نیز می کشد، و چنان که تا بلندای درخت وجودتان بالا می رود و ظریف‌ترین شاخه های شما را که در آفتاب می رقصند نوازش می کند، همچنان تا عمیق‌ترین ریشه های شما پایین می رود و آن ریشه ها را که به زمین چسبیده اند تکان می دهد. عشق شما را چون خوشه های گندم دسته می کند، آنگاه شما را به خرمنکوب از پرده خوشه بیرون می آورد، سپس به غربال باد دانه را از گاه می رهاند و به گردش آسیاب می سپارد تا آرد سپید از آن بیرون آید. عشق سپس شما را خمیر می کند تا نرم و انعطاف پذیر شوید، بعد از آن شما را بر آتش می نهد تا برای ضیافت مقدس خداوند نان مقدس شوید. با شما چنین رفتارها می کند تا به اسرار قلب خود معرفت یابید، و بدین معرفت با قلب زندگی پیوند کنید و جزء از آن شوید. با شعری از کتاب پیامبر آغاز کردیم. پیامبر اثر جبران خلیل، شاعر لبنانی است که در اواخر قرن 19 میلادی، یعنی حدود 100 سال قبل میزیست، بیشتر اوقاتش را در امریکا گذرانیده است و به انگلیسی کتاب خود را نوشته. کتاب پیامبر یکی از زیباترین و پرمعناترین کتاب‌های قرن 20 است که تقریباً به تمام زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده است. با سلام و آرزوی سلامتی شما عزیزان، ملیا احراری مجله آزادی را پیشکش میکنم با مطالب و موضوعات جالب که برای شما گرد آورده ایم. پروگرام هفت چهار عشق هم در امین مجموعه جا دارد، و اما نخست توجه کنید به خبرهای فرنگی افغانستان از برشنا نظری.
قرار است تا کمتر از 10 روز دیگر یک کمیته از وزارت‌های سکتوری افغانستان گزارش را در مورد آماده‌سازی شهر غزنی به عنوان مرکز تمدن و ثقافت اسلامی ارائه کند. این کمیته گزارش خود را در مورد اجراءات و برنامه‌های بازسازی در غزنی به اجلاس ارائه می‌کند که تحت ریاست معاون اول ریاست جمهوری افغانستان برگزار می‌شود. انتظار می‌رود این کمیته نیازمندی‌های اساسی در زمینه احیای ساحات فرهنگی غزنی و استفاده از بودجه و هزینه‌های لازم را به هدف اجرای پروژه‌های مشخص نیز پیشنهاد کند. افغانستان خود را آماده می‌سازد تا در سال 2013 میلادی از وزارت فرهنگ کشورهای اسلامی میزبانی کند، زیرا در نظر است تا در این سال ولایت غزنی رسما به عنوان مرکز تمدن و ثقافت اسلامی جهان مسمی شود. بخش فرهنگی اداره امور ریاست جمهوری افغانستان به پاس خدمات ارزنده‌ای که استاد حسین آرمان در بخش موسیقی در این کشور انجام داده، دیپلم افتخاری را به این هنرمند داده است. این دیپلم افتخاری به تازگی به وسیله حبیب الله اصغری، مشاور ارشد اداره امور ریاست جمهوری افغانستان، به استاد حسین آرمان تفویض شد. استاد حسین آرمان یکی از بزرگترین موسیقیدانان افغان و از چهره‌های مطرح موسیقی در افغانستان است که پس از سال‌های زیادی از غربت دوباره به افغانستان برگشته و گاهگاهی نیز در برنامه‌های هنری سهم می‌گیرد. استاد حسین آرمان که برخی از آهنگهای قبلیش را نیز به تازگی در کابل ثبت کرده است میگوید که میخواهد در زمینه آموزش جوانان در رشته موسیقی خدمت کند. برای نخستین بار شماری از نظامیان فرهنگی نیروهای بین‌المللی در شمال کابل یک جا با شاعران افغان در یک مشاعره حضور یافتند. این برنامه مشاعره از سوی فرهنگیان ولایت پروان برگزار شده بود و 3 تن از شاعران امریکایی که حالا در چارچوب نیروهای ائتلاف در بگرام کار میکنند اشعار خود را که بیشتر آن در وصف صلح و همزیستی بود به خوانش گرفتند. عبدالعلیم ساقب یکی از برگزار کننده های این مشاعره گفت که به خاطر ایجاد روابط فرهنگی با نظامیان خارجی که در افغانستان کار میکنند این یک اقدام بسیار خوبی بود و امیدواری وجود دارد که در آینده نیز چنین برنامه های راه اندازی شود.
این در واقع سرآغاز یک ایجاد روابط هماهنگی بخش فرهنگی های نیروهای بین المللی و با فرهنگی هایی که در شمال کابل است و می ترتیب ممکن است که در نهادهای مختلف فرهنگی در افغانستان گسترش پیدا کنه روابط، و بسیار خوشایند بود، یک فضای بسیار جالب و نوی را برای فرهنگی های شمال کابل ایجاد کرده بود. و همچنان سفارت ایالات متحده آمریکا هم وعده سپرده که کوشش میکنن که این در بخش مسائل فرهنگی ای همچو برنامه های فرهنگی را که هماهنگی باشه و ایجاد روابط باشه بیشتر بسازه.
در حال حاضر در افغانستان حدود 150 هزار سرباز خارجی حضور دارند، اما اخبار و گزارش های زیاد است که در میان این نظامیان افراد نیز هستند که به مسائل فرهنگی و تقویت روابط فرهنگی با نویسندگان و فرهنگیان افغان علاقه‌مندی دارند. و خبر آخر این که وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که یک مجسمه دیگر را که از نزد قاچاقبران آثار باستانی به دست آمده بود به موزیم ملی تسلیم داده است. این مجسمه یک خانم است که قدامت تاریخی آن به دوره کوشانی ها و یا کابل شاهان برمیگردد و از نزد افراد یک شرکت ساختمانی در کابل به دست آمده است. دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که مجسمه به وسیله 2 تن از سالنوالان حوزه شمال کشف و ضبط شده بود. گفته شده است که در ارتباط به این قضیه 5 تن از افراد نیز بازداشت شدند، اما در مورد آنان توضیحات بیشتر دادن نشده است. عمرخان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان گفته است که این مجسمه را در جایگاه ویژه در موزیم ملی به نمایش می‌گذارد.
فوریه امسال جگجیت سنگ 70 ساله یا بهتر است گفته شود همیشه ساله شد. زنجیره ترجمه های از صبور الله سیاسنگ درباره جگجیت سنگ آوازخوان پرآوازه هند است که با صدای سرانگیزش شهرت جهانی دارد. پاره ای از این برگردان ها را از صفحه آقای سیاسنگ برداشتم و با شما شنوندگان عزیز مجله آزادی قسمت می کنم. در آغازین سالهای سده پیش در روستای کنگانگر در راجستان هند زن و شوهر به نامهای بچنکور و امر سنگ زندگی می کردند. روز 8 فوریه 1941 در کاشانه آنها کودک جشن به جهان گشود که نامش را جگموهن سنگ گذاشتند. دیگران او را جگجیت یا جهانگشا می خوانند و دوستان نزدیک و خویشاوندانش او را جیت یا پیروز می خوانند. و یادگارهای کودکی را این گونه باز می گوید: خانواده ما از نگاه مالی نه خوبی خوب و نه بد بد بود. می شود گفت میانه یا اندک پایین تر از میانه. داشتن بازیچه و رادیو به خواب و خیال می ماند. شبها در روشنی چراغ کلی کتاب می خواندم. خانه ما برق نداشت، آبجاری هم نداشتیم، کوزه ها را از چشمه پر می کردیم.
आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन।
جگجیت سینگ در خاطرات خود نوشته است از آنجا که سیک باوران با موسیقی پارین ارجی بیشتر می نهند، مادر و پدر او را برای فرا گرفتن ساز و سرود با آموزگار نابینای به نام چگن لال شرما و سپس به استاد جمال سپردند. جگجیت سینگ می گوید آهنگ های سوزناک و دردانگیز در جرایان همان دو سال نوازش از سوی استاد چگن لال و 6 سال آموزش در پرتو رهنمایی استاد جمال بر دلم نشستند. جگجیت سینگ می گوید نخستین باری که در پیش روی مردم آواز خواندم 15-16 ساله بودم. آن روز کسانی به من 3 روپیه و 5 روپیه دادند و برخی مهربانانه گفتند خوب می خوانی. جگجیت سینگ در پاسخ به این پرسش که زندگیش چگونه با موسیقی پیوند یافت می گوید 17-18 ساله بودم، شبی برای چند هزار شنونده آواز می خواندم. دیری نگذشته بود که ناگهان چراغ ها خاموش شدند، تاریکی بر زمین و زمان چیره گشت، تنها دستگاه آواز یا ساوند سیستم کار میکرد. برویم نیاوردن، برنامه را همان گونه که آغاز شده بود دنبال کردم. پاسی از شب گذشت و دریافتم که مردم تکان نمیخورند، کوچکترین آوایی از کسی بر نمیخیزد. این رویداد و در پایان برخورده دلگرم کننده مردم سرنوشت ما را با موسیقی گریب است. و زمان دم باورم به هنر بارور شد. با خود گفتم جهان من اینجاست.
ہوتوں سے جھولو تم میرا گیت امر کر دو،
در کشاکش سرگردانی های ناکام پس انداز ناچیز جگجیت سینگ پایان یافت و کیسه اش نکشید. او میگوید تهی دست شدم، کمترین پولی که بتوانم با آن واپس به خانه برگردم نداشتم. روزی از سر ناامیدی در تشناب ریل پنهان شدم و بدون پرداخت پول تکت خود را به چالندر رساندم. چی میکردم؟ رای دیگری نداشتم. در سال 1965 بار دیگر بمبئی رفتم. خوابگاهم به شکنجگاه میمان، در میان لشکر پشه و مور و ملخ میخوابیدم. پول گا بود و گا نبود. در خانه های مردم آواز میخواندم، در بزمای هنرمندان سینما میرفتم و به امید آن که آوازم خریدار یا بعد میخواندم. کوشش ها بیهوده بودند. دستار دو قاش یا نشانه آینه سکه را یک سو نهادم، موهای سر و ریشم را آراستم تا عکس برای پشتی یکی از مانمه‌های هنری پذیرفته نیاید. همچون تلاش ها سوده نداشتند. درازه سینما و وزنه موسیقی کلاسیک ارزش نمیداد. زبان اردو در هند از رونق افتاده بود. سنگینی غزل در میان شنونده ها بازار نداشت. اینها یکی پی دیگر جگجیت را به بن‌بست می نشاندند. او تنها برای پول در آوردن پارچه های می ساخت و می خواند و نمی توانست به جایگاهی که شایسته اش بود دست یابد.
امر کر دو.
روز جگجیت سینگ آهنگ را زمزمه می کرد. آن سو دخترک به نام مونیکا می گریست. دوشیزه گریان پس از سالها به یاد آن روز نوشت. نمی دانم آوازش چگونه بود و چی داشت. دیدم مرا با خود به دوردست ها می برد. نشستم و گریستم. مونیکا یگانه فرزند یک خانواده جنجالی بنگال بود. پدر و مادرش نمیخواستند با هم باشند. کشمکش مادر و پدر هر روز بخشی از شیرازه خانواده را فرو میپاشند. مادر مونیکا نیز آوازخوان بود و او در سال 1965 با جگجیت سینگ آشنا و سپس دوست شد. آنها برای کنسرت ها به چندین کشور رفتند و دوگانه هایی خواندند. جگجیت سینگ از مادر مونیکا این گونه یاد میکند: چترا و من در سال 1970 پیوند زندگی بستیم. زن و شوهر شدن ما افسانه بلند ندارد. زرق و برق و یا جوش و خروش در کار نبود. هزینه اش از 30 روپیه بالاتر نرفت. به ساده ترین شیوه هم خانه شدیم.
جگجیت سینگ از ازدواج با مونیکا صاحب پسر می شود و اما شوربختانه پسرش در نوجوانی در اثر حادثه ترافیکی جان می سپارد و دختر چترا مونیکا هم در 30 سالگی دست به خودکشی می زند. اینا همه یکی پی دیگر روح و روان هنرمند را خرد و خمیر می ساخت. زندگی نامنویس جگجیت سینگ می گوید این هنرمند دلی از پولاد دارد و با ناگواری ها بیباکانه می رسمت توانش باور نکردنیست. روزی که مادرش مرد او تابوتش را بر شانه نهاد و پیکرش را به آتش سپرد و سپس سوی کلکته پرواز کرد، در کنسرت آواز خوان و هنرش را به نمایش گذاشت.
میری جیت عمر کر دو तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर।
आज जगजीत सिंह در مصاحبه پرسیده شد شما آواز میخوانید و برخی از شنوندگانتون اشک میریزند، چرا؟ وای در جواب گفت که چشمان همه با یادآوری اندوه خودشان تر میگردد. جگجیت سینگ در پاسخ به این پرسش که در میان آنچه خوانده ای غزل دلخواهت کدام است گفت غزل دلخواهم هنوز خوانده نشده است، خواهد شد.
یه دولت بھی لے لو یہ شہرت بھی لے لو بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی
یہ دولت بھی لے لو یہ شہرت بھی لے لو بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی مگر
محلے کی سب سے نشانی پرانی وہ بڑھیا جسے بچے کہتے تھے نانی وہ نانی کی باتوں میں پریوں کا ڈیرا وہ چہرے کی جھریوں میں صدیوں کا پھیرا بھلائے نہیں بھول سکتا ہے کوئی وہ چھوٹی سی راتیں وہ لمبی
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
در مرکز شهر کابل مکتب دخترانه موقعیت دارد که به نام عایشه درانی یکی از شاعر زنان نامدار افغانیات می شود. عایشه درانی که بود، شعرش چگونه است و بالاخره جایگاه وی در ادبیات فارسی دری در کجاست؟ برنامه این هفته به این پرسش ها تا حد پاسخ می دهد.
بوتا گفتار شیرینت مرا کشت، نگاه چشم مشکینت مرا کشت، با قربان دلال بادنوشت، حیا و ناز و تمکینت مرا کاشت. با گلزار رخت نظاره کردم، نسیم بوی نسرینت مرا کاشت. مشو مغرور حسن دل رو باید، طبیعتهای خودبینت مرا کاشت. با عایشه چی بینی از حقارت، دل چون سنگ سنگینت مرا کاشت.
عایشه دختر یعقوب علی خان بارکزی در نیمه دوم قرن دوازدهم هجری در کابل متولد شد. وی پس از این که علوم صرف و نحو و معانی بیان تجوید و ادبیات را فرا گرفت، از 20 سالگی به سرایش شعر آغاز کرد. می گویند که اولین کلام شعری او بیت بود که در حضور تیمورشاه از دهانش برآمد: شفق را لالگون دیدم نماز شام در گردون، مگر خورشید را کشته که دارد دامن پرخون. بعد از این عایشه افغان یا درانی شعر سرود که حاصل آن دیوان بزرگ شامل انواع قالب‌های شعری است. استاد حبیب الله رفیع نویسنده و محقق افغان تعریف عایشه درانی را پی می‌گیرد.
عایشه درانی شاعری بود که در قرن 18 تولد شد، در دوره احمد شاه بابا زندگی می‌کرد و تا دوره تیمورشاه هم زنده بود، در حدود 96 سال زندگی کرده. دمی تمام دوره شعر گفته و با علم و ادب سر و کار داشته و از امون خاطر بود که تیمورشاه که خود شاعر بود عایشه را تشویق میکرد و با او روابط ادبی داشت.
محققان دیوان عایشه درانی را به دو قسمت عمده تقسیم میکنند.
قسمت اول شاعریش شاعری جوانیش است که ده او عشق و خوشی و نشاط دو او را تصویر کرده، اما قسمت دومش که بعد از وفات شوهر و شهید شدن پسرش فیض طلب، ده ای دوره که شاعری کرده شاعری غم‌انگیز و پر از مراسی و غم است.
فیض طلب پسر عایشه در جنگ کشمیر در سال 1227 کشته شد و مادر را در سوگ خود نشاند. محققان ادبی میگویند که در دیوان عایشه درانی سروده های عرفانی و انتقادی هم دیده می شود. عایشه درانی پابند مکتب عراقی بود و بیشتر به تقلید از حافظ شعر می سرود. غزلی که از عایشه درانی به صدای عفیف ساکب تقدیم می شود، به تقلید و استقبال از غزل حافظ با این مطلع سروده شده است: مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید.
عمر بگذشته مرا یاد بسی می آید، و از نسیم سحری بوی کسی می آید. دوش در خواب به امید وصالت رفتم، مژده وصل چو بانگ جرس می آید. لب لعل تو که سرچشمه جاویدان است، جرعه باز از آنم هوس می آید. گفت سرمست و غزل خوان ز کجا می آیی، گفتمش بحر کرم ملتمس می آید. با تمنای رخ دوست شدم سوی چمن، صوت دودی نفس در قفس می آید. گرچه باقی نبود یک نفس از عمر عزیز، شادمان باش که عیسی نفس می آید. عایشه گر به غم هجر گرفتار شدی، دل قوی دار که فریاد رس می آید.
عایشه درانی در شعرفهمی و شعرسرایی مقام خوبی داشت. چون با دربار در تماس بود، می توانست بعضی از هنجارها را بشکند.
از جمله وی احساسات زنانه را تا حد در شعرهایش جا داد، چیزی که قبلا کمتر میسر بود و زنان مجبور بودند شعر مردانه بسرایند. آقای رفی در این مورد میگوید:
در او وقت ما شما میفهمیم که شعرا بسیار تلاش داشت که صنایع و بدایع و معانی و بیان به این مسائل بسیار توجه داشته باشه و انواع شعر، قالب‌های مختلف شعر به کار ببره. وایشی دورانی همه کارها را کرده، هم در غزل شعر گفته، هم در قصیده شعر گفته، هم مثنوی و قطعه سروده. و در پالویش مثلا یک خصوصیت مهمی که هست تو است که در سابق شاعران زن معمولا چون مرد شعر میگفته، اما در اشعار عایشه امو مقام زنانیش هم به دست میایه و در اونجا روشن شده. مثلا عمرم بشدن در طلبش همچو زلیخا، صد شکر که آن یوسف زرین کمر آمد. با می قسم میتر مسائل دو یافت میشه که یک خصوصیت شعر عایشه درانی است.
اگر مرگ فرزند عایشه درانی را از تاریخ زندگی او جدا کنیم، وای در یک مورد یکی از خوش اقبال ترین زنان شاعر در تاریخ ادبیات فارسی دری است، زیرا وای نه مثل رابعه بلخی به قتل رسید و نه مثل مهستی شاعر دوره سلطان سنجر سلجوقی به جرم شیرگویی نامبد شد، بلکه متواتر از طرف شاه و درباریان مورد نوازش و تشویق قرار می گرفت. دیوان او در سال 1305 به امر امیر حبیب الله خان در کابل به طبع رسید که تا حال دو سه بار تجدید چاپ شده است. در اینجا به غزل دیگر از عایشه درانی گوش بدهید.
حالت عجب دارم، خیش را نمی دانم، کیستم، کجا بودم، در تفکر حیرانم. گه چو صبح نورانی، گه چو شام ظلمانی، گه به تخت سلطانی، گه فقیر و حیرانم. گه روم به میخانه، گه روم به بتخانه، گه روم سوی مسجد، گه به ذکر قرآنم. گاه عشق می ورزم، گاه چوشم امی سوزم، گاه به مجلس رندان، گاه چو ابر نیسانم. گاه شوم چو دیوانه، گاه شوم چو فرزانه، گاه چو ابر گریانم، گاه چو غنچه خندانم. گاه روم سوی صحرا، گه نشستم تنها، گه چو عاشق مجنون، گه به سلک رندانم. گه به حیرت عایشه، گه به فکر و اندیشه، گه ز غم جگر ریشم، گه ز خود گریزانم.
بیایید از زبان حبیب الله رفی بشنویم که آیا در دیوان عایشه درانی اوضاع اجتماعی و سیاسی روزگارش هم بازتاب یافته است. چیزی که مخاطب معاصر انتظار دارد بفهمد دوران زندگانی عایشه چگونه بوده است.
مسائل انسانی را مطرح کرده، مسائل اجتماعی را مطرح کرده و چیزی که در دور و حوشش می گذشت از او با خبر بوده، چون خودش هم با خاندان حاکم ارتباط داشت. به مو خاطر است که او از جامعه خود با خبر بوده و مسائل جامعه و محیط خود در اشعار خود انعکاس داده است.
در دیوان عایشه درانی غزل و ابیات هم در انتقاد از روش حکمرانی شاه محمود دیده می شود و او را به بیخبری از مملکت و مردم متهم می کند. در مجموع آگاهان ادبی شجاعت عایشه درانی را در محیط کنکریتی و مرد سالار و جزمگرای آن روزگار می ستایند. با آنکه عایشه درانی از لحاظ تاریخی فاصله زیاد با ما ندارد، اما در مورد زندگیش معلومات زیاد در دست نیست و تنها گپ‌های متحدالمال در تذکره‌ها و تحقیق‌ها و مصاحبه‌ها دیده و شنیده می‌شود. عایشه درانی در سال 1235 هجری درگذشت. با غزل از وی برنامه را خاتمه می‌دهیم.
شیرین سنما، دوش تو مهمان کی بودی؟ پروانه منم، شمع شبستان کی بودی؟ در آرزوی وصل تو عمرم شده برباد، فارغ ز من و بنده فرمان کی بودی؟ ای سر قد لاله عذار شکرین لب، محبوس سر زلف پریشان کی بودی؟ رفتی ز برم، چشم دوچار است براحت، خود مردمک دیده گریان کی بودی؟ ای دل تو به عایشه بگو شرح حکایت، افتاده تو در چاه زنخدان کی بودی؟